بسم الله الرحمن الرحيم. فن چهارم طبیعت شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 213، سطر 8. نقول ان الجسم الذي له طبیعه مبرده و مسخنه فانه يبرد ذاته و يسخنها بطبيعته و یبرد و ایزن ما یجابر و باید تصمو به او یسخنو. بحثمون در تعاقب الحر و البرد بود و توجیه سبب این تعاقب. گفتیم گاهی جسمی پیدا می شود که ظاهرش سرد است ولی باطنش گرم، گاهی هم برعکس، ظاهرش گرم است باطنش سرد. به تعبیر بهتر وقتی ظاهرش را سرد می کنیم باطنش گرمتر می شود، یا وقتی ظاهرش را گرم می کنیم باطنش سردتر می شود. توجیه این اتفاقی که می افته چیه؟ دو تا توجیه ذکر شد، ایشون هیچ کدام قبول نکردن. توجیه اول انتقال عرض بود، توجیه دوم مقایسه بود، هیچ کدام ایشون نپذیرفت. بعد فرمود لکن الحق فی هذا شیء آخر. در آخر جلسه قبل گفت لکن الحق فی هذا شیء آخر، یعنی درباره این تعاقب الحر و البرد ما شیء آخر داریم، توجیه آخر داریم. این دو تا توجیه پذیرفته نیست، توجیه دیگر است که حق است. و توجیه دیگر حالا شروع میکنه. توجه کنید در توجیه سوم که توجیه خودشه دو تا مقدمه ذکر میکنه. بعد به جواب میپردازه. مقدمه اول اشاره میکنه به اینکه مسخن یا مبرد چه کاری میتونه انجام بده. بعد در مقدمه دوم بیان میکنه که مقدار کاری که این قوه مبرده و مسخنه انجام میدند، اگر مقدار شیعی که این تبرید و تسخین رو قبول میکنه کم و زیاد بشه چه اتفاقی میفته. بعد که این دو مقدمه ذکر میشه وارد بحث میشه و توجیه میکنه. اما مقدمه اول اینه که جسم ممکنه قوه مسخنه داشته باشه مثل نار، یا قوه مبرده داشته باشه مثل آب. این چنین جسمی که قوه مسخنه یا مبرده داره میتواند در دو جسم اثر کند، یکی جسم خودش، یکی جسم مجاور یا متصلش. مثلا آب خب خودش خنکه، یا نار خودش گرمه. نار میتونه مجاور خودش یا متصل به خودش رو گرم کنه، آبم میتونه مجاور خودش یا متصل به خودش رو سرد کنه. پس جسمی که قوه مبرده یا مسخنه دارد میتواند دو چیز را سرد یا گرم کند، یک جسم خودش، دو جسم مجاور یا متصلش. این مقدمه اولی خیلی هم آسونه و تقریبا پذیرفته شده هم هست. مقدمه دوم، اگر همین قوه مبرده که کل این جسم رو گرم سرد می کرد یا همین قوه مسخنه که کل این جسم رو گرم می کرد این قوه رو حفظ کنیم ولی جسم رو کوچیکش کنیم. مثلا این آتش این آب و مجاور خودش جمع میشد، آبم یک قدح بزرگ شد. خلا قدح بزرگ رو برمیدونیم به اندازه استکان آب میریزیم، خب معلومه این قوه مسخنه که داشت این قدح رو گرم میکرد حالا آب استکان رو میتونه راحت تر گرم کنه و سریع تر هم راحت تر هم بیشتر. حالا به سریعتر و راحتترش کار نداریم، بیشتر میتونه گرمش کنه. این برای ما مهمه. این قوهی که میتوانست این جسم وسیع را گرم کند میتواند این جسم کوچک را گرمتر کند. این قوهی که میتوانست این جسم وسیع را سرد کند میتواند این جسم کوچک را سردتر کند. اینا مقدمه دوم. اینا راحته. حالا توجه کنید در مانندگی چگونه مشکل حل میکنیم و چگونه توجیه میکنیم. شاه رو فرض کنید، شاه رو یا قنات رو. قنات با آب داخلش یک جسم وسیعی است که قطعی از او دیواره های قناته، قطعی دیگر خود آبه. قوه حاره و مسخنه الان میخواد این جسم وسیع رو گرم کند. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. قوه مسخنه میخواد این آب وسیع، این جسم وسیع رو گرم کنه، یعنی هم دیواره قنات رو هم آب قنات رو. سرمایه زمستون میاد، جزی از این جسم وسیع رو که دیواره قنات از حرارت قصبش میکنه، میگیرتش. حرارت دیگه نمیتونه، یعنی قوه مسخنه دیگه نمیتونه در جداره قنات اثر کنه. تمام توان و زورشو میذاره برای جزء دیگر این جسم وسیع، یعنی آب. میره سراغ آب، شروع میکنه به گرم کردن آب. در مقدمه اول گفتیم این قوه مسخنه میتونه آبو گرم کنه، چون مجاور آب میشه یا متصل آب میشه گرمش میکنه. در مقدمه دوم گفتیم هرگاه این قوه مسخنه مسلط شود بر کل یک جسم وسیع و بعد از اون تسلط بیفته و مسلط شود بر جزء این جسم وسیع، در حالت دوم که مسلط میشه بر جزء اثرش بیشتره. خب الان این قوه مسخنه بر کل این جسم که عبارت بود از مجموعه جداره قنات و آب قنات مسلط بود. سرمای زمستان آمد، این قوه مسخنه رو از جداره قنات خارج کرد، بیرونش کرد. حالا این قوه مسخنه که حالا تا حالا میخواست دو چیز رو گرم کنه، یا بگید این جسم وسیع رو گرم کنه، از یه قطعه جسم وسیع محروم شد. با آمدن سرما دیگه نتونست این جسم وسیع در قطعه اول این جسم وسیع کار کنه، رفت تو آب که قطعه دیگر این جسم وسیع اونجا فعالیت خودش رو ادامه داد. خب گفتیم در مقدمه دوم که فعالیت قوی تر میشه، چون جزء جسم اگه بخواد اثر کنه فعالیت قوی تر میشه. قهرن توی آب تأثیر بیشتری میذاره و آب گرمتر میکنه. این است که در زمستان آب قنات گرمتر از تابستان میشه، چون تمام قوه مسخنه رو میاره به آب. قوه مسخنه که رو آورده بود به دیواره قنات و آب، حالا رو میاره به آب تنها. خب این مال زمستان. تابستان قوه آب، قوه مبرده آب میخواد خنک کنه هم خودش رو هم مجاورش رو که دیواره قناته. پس قوه مبرده فعالیتش رو شروع میکنه برای یک جسم وسیع که دو قطعه دارد، یک قطعه خودشه، خود آبه، یک قطعه دیواره قناته. گرمای تابستان میاد، دیواره رو از این قوه مبرده میگیره و روی این دیوار اثر میذاره، دیوار داغ میکنه. قوه مبرده دیگه در مورد دیوار نمیتونه فعالیتی بکنه، میره تمام توانش رو صرف اون قطعه دیگر که آب میکنه، آب رو کاملا سرد میکنه. اینه که در تابستان شما میبینید آب قنات سردتره، چون اون قوه مبرده که مال خود آبه نتونسته در دو جسم اثر کنه یا در یه جسم وسیع اثر کنه، آمده تو یه جسم، یک جزی از اون جسم وسیع داره اثر میکنه. خب اثرش قوی تره. توجیه ابن سینا تموم شد. دو مثال هم زد، هم یکی برای تابستان، یکی برای زمستان. بعد یه نمونه هم مثال میزنه، میگه که یه نفر داره بار میبره، یواش یواش این بار سنگینی داری میکشه، شما میاد نصف بارش رو قصد میکنید یا نقص میدید، کمش میکنید، نصف بار از رو دوشش برمیدارید. خب این تندتر را میره دیگه. این آدمی که این بار سنگین رو نیروش صرف میکرد برای برداشتن این بار سنگین و به سختی داشت این بار سنگین رو حمل میکرد، وقتی نصف بارش رو یا بیشتر بارش رو شما کم کردید یا به قول خود به قول بعضی نسخه ها قصد کردید، چه اتفاق میفته؟ بار سبکتر میشه دیگه. وقتی سبکتر شد، نیرویی که قبلا صرف اون بار سنگین میشد حالا میخواد صرف این بار سبک بشه، معلومه اثرش بیشتره و راحت‌تر انجام میشه. خیلی این آدمی که یواش یواش میره ولی دیگه تون تون میره. این مثال هم میزنه. کل مطلب ابن سینا تموم شد. توجه کردی در مقدمه اول توضیح داد که قوه مسخنه یا مبرده میتونه کار کنه، هم در جسم خودش میتونه کار کنه، هم در جسم مجاور و متصل، در هر دو میتونه کار کنه. در مقدمه دوم گفت اگر این قوه مبرده یا مسخنه که بر دو جسم مسلط هست، بر یک جسم مسلط بشود، یا این قوه مبرده و مسخنه که بر جسم وسیع مسلط هست و جزی از این جسم مسلط بشه، قهرن اثرش بیشتر خواهد شد. اینم در مقدمه دوم گفت. بعد اما تو بحث ما گفت قوه مسخنه یا مبرده بر کل این جسمی که دیواره قنات و آب قناته میخواد مسلط بشه، سرما یا گرما میاد این قوه رو سوق میده به سمت آب. این قوهی که میتونست بر کل اثر کند، حالا بر جزئی که آبه باید اثر کند، اثرش بیشتر میشه. پس آب در تابستان سردتر میشه به خاطر اینکه قوه مبرده تمام توانش رو آب گذاشته، و در زمستان آب گرمتر میشه چون قوه مسخنه تمام توانش رو آب گذاشته. چرا؟ چون جداره در تابستان از قوه مبرده گرفته شده، پس گرفته شده، قصف شده، و جداره در زمستان از قوه مسخنه پس گرفته شده. یه قوه مسخنه یا مبرده نمیتونن رو جداره اثر کنن، ناچار میشن برن سراغ آب و اکتفا کنن در تأثیری که روی آب میذارن، و تأثیرشون رو آب چون جزء جسم قوی تره، بنابراین اگر مبرده است آب رو سرتر میکنه، اگر مسخنه است آب رو کمتر میکنه. این تمام توجیه میشه. مبرده که گفتم مال خود آبه، یعنی این قوه مبرده در زمستان در تابستان در آب هست، خود آب رو که جسم خودش رو سرد میکنه، میاد جسم مجاورش هم که دیوارهای قنات رو سرد کنه، گرمای تابستون نمیذاره. گرمای تابستون این قبه مبارده رو پس میزنه، میگه دیواره مال تو نیست، من گرمش میکنم. دیواره که گرم میشه، قبه مبارده دیگه نمیتونه بیا سراغ دیواره، میره سراغ همون جسم خودش که آبه، آب رو سردتر میکنه. این مال قبه مبارده. اما در تابستان، در زمستان، در زمستان باز یک این قوه مسخنه‌ای میخواد بیاد کار کنه. این قوه مسخنه از کجا میاد؟ در تابستان قوه مبارده از خود آب میاد. خود آب بالاخره بارده به تبه دیگه، بارده به تبه، قوه مبارده داره. این قوه مبارده هم باید آب رو سرد کنه که میکنه، هم باید دیواره رو سرد کنه که اجازه داده نمیشه. وقت تمام توانش رو میاد صرف سرد کردن آب میکنه، وقت آب حسابی میشه سرد. این مال قوه مبارده. این در تابستان روشنه که قوه مبارده کجاست. قوه مبارده تو آبه. در زمستان قوه مسخنه کجاست؟ این مهمه، اینو باید توضیح بدیم. ایشون میگه که اگر مسخنی مسلط شد، این دیگه با اگره، چون مسخن که ما نداریم، نه دیواره آتش است، نه اون آب داخل قنات آتش است، ایشون هم آتش نیستن. ولی وقتی شما توی زمستان در یه اتاق میبندید، تو خود اون اتاق دربسته که هجوم سرما از بیرون نیست، یک گرما یا یه نیروی گرم کننده حاصل میشه، در مثل قنات بخار حاصل میشه. وقتی که در زمستان تمام منافذ قنات رو میبندید، قنات بخار میکنه، اون بخار میشه قوه مسخنه. اون قوه مسخنه هم میخواد دیوار قنات رو گرم کنه، هم میخواد آب رو گرم کنه. سرمای زمستان اجازه نمیده که این بخار دیواره قنات رو گرم کنه، این بخار ناچار میشه تمام همتش رو بذاره رو آب، میاد آب رو گرم کنه و گرمش هم میکنه. دقیقه این چی شد؟ قوه مسخنه مبرده را از کجا میاریم؟ داریمش دیگه. قوه مبرده را که اصلا داریم، مال آبه. قوه مسخنه هم اگر حاصل بشه، یعنی اگه بخار حاصل بشه که میشه، حالا در بعضی اجسام ممکن نشه، ولی در قنات چاه میشه. این بخار میاد، میخواد دو تا کار انجام بده، سرما نمیذاره، این ناچار میشه یه کار انجام بده. خب وقتی میخواد یه کار انجام بده، راحت‌تر انجام میده دیگه، معلومه. توجیه خوبیه. ابن سینا توجیه میکنه، توجیهش هم توجیه قشنگه. اشکالم دیگه برش وارد نیست. اون وقت بعد آخر سر بعد از اینکه این توجیه تموم میشه، میگه که باید تعاقب هر رو برد و به این سبیلی که من گفتم توجیه بکنی، نه به سبیل انتقال عرض که قول اول میگفت، و نه به سبیل مقایسه که قول دوم میگفت. روشن مطلب. بعد از اینکه این تموم میشه، به یه مطلبی میپردازه که در کلمات گروه اول بود، که آب از آتش میگریزد. این تو کلام اول بود که ما در جلسه اسبق خوندیمش، که آب از آتش میگریزد چون دشمن از دشمن میگریزد. این میگه این درست نیست، آب از آتش نمیگریزد. وقتی شما آتش زیر آب روشن میکنی، میبینی آب داره بخار میشه میره بالا، این گریز نیست، این توجیه دیگه داره، توجیهش رو شروع میکنه. چون دیگه خیلی ربطه به این بحث ما نداره، این تو آخر فصل میاد. یعنی یک کلام از کلمات این گروه اول رو نمیپسنده، اون رد میکنه. حالا انشالله وقتی رسیدم اون توضیح میدن. نزدیک یک صفحه از خارج رو من توضیح دادم که توجیه ابن سیناست. توجیه ابن سینا توجیه راحتی بود. حالا از رو میخونمش. این شد صفحه 213 هستیم، صفحه 8. نقولو دیگه مثال هایم ابن سینا در این لابلا میزنه، من دیگه اونا رو توضیح ندادم. نقولو ان الجسم الذي له طبيعه مبرده و مسخنه، جسمی که دارای طبیعت مبرده است مثل آب، یا دارای طبیعت مسخنه است مثل آتش. طبیعت یعنی صورت نوعیه. جسمی که دارای صورت نوعیه مبرد است مثل آب، یا جسمی که دارای صورت نوعیه مسخن است مثل آتش، فإنه این جسم دو چیز را خنک می کند یا دو چیز را گرم می کند. یک، یبرد ذاته و یسخنها به طبیعته، ذاتش را یعنی خود این جسم را، ذات یعنی خود این جسم را گرم می کند اگر مسخن است، سرد می کند اگر مبرد است، گرم و سرد می کند به طبیعته. یعنی مجاورت و اینا دیگه لازم نداره، همین به طبیعتی که دارد در جسم خودش اثر می گذارد. ضمیر یسخنها که مؤنث آمده برمیگرده به ذات، ضمیر ذاته و به طبیعته که مذکر آمده برمیگرده به جسم. فإن این جسم به کمک این قوه مبردش یا مسخنش خنک میکند ذاتش را، یا گرم میکند ذاتش را، اونم از طریق طبیعتش، نه به قصر بلکه به طبیعت. این یک اثر. اثر دوم، و یبرد و بعدم داره او یسخنه، یبرد و ایزن جسمی را که مجاورش هست و متصل به خودش هست، ضمیر یجاوره و یتصل به، ضمیر ظاهر برمیگرده به جسم. او یسخنه و ضمیرش برمیگرده به مای ما یجاوره و یتصل به. این جسمی که دارای طبیعت مبردی و مسخن است، ایزن یعنی علاوه بر این که جسم خودش رو سرد و گرم کرد، سردی ها گرم کرد، ایزن سرد می کند جسمی را که مجاور خودشه و متصل به خودشه، یا گرم می کند اون جسم را. این مقدمه اول بود که قوه مبرده و مسخنه در دو چیز می کنن اثر بذارن، یکی در جسم خودشون، یکی در جسم مجاورشون یا متصلشون. این مقدمه اول بود، تموم شد. و ایزن نقول این مقدمه دومه. مقدمه دوم این بود اگر یک قوهی بخواد صرف یک امر وسیع بشه و ما او رو منصرفش کنیم به یه امر ضیق، او همون اثری رو که میخواست تو وسیع بذاره حالا بیاد تو ضیق بذاره، پیداست که در ضیق اثری بیشتر میشه. و ایزن نقول ان القوه الواحده، یک قوه اضافه علت فی موضوع این، اگه بخواد در یه جسمی که عظیم است اثر کنه، فعلت یعنی اثر کنه در یه موضوع عظیم، و بخواد فعلت فی موضوع این صغیره، در یه موضوع کوچکم بخواد اثر کنه، یه قوه است. یه بار میخواد در موضوع عظیم تأثیر کنه، یعنی در جسم مثلا بزرگ، یه بار میخواد در موضوع صغیر این جسم کوچک اثر کنه. فإن تأثیر این قوه واحده در موضوع صغیر اکثر و اقواس از تأثیر همین قوه در موضوع عظیم. و هازا امرون که تحقق تهو من امور سلفت، قبلا تحقیقش از امور گذشته به دست آوردی، تحقیق کردی یعنی عقلت فهمید، حالا توجد که تجربه مصداقه. علاوه بر این که با تحقیق عقلی مطلب رو فهمیدی، مصداق این مطلب کلی رو که الان گفتیم در یه تجربه در اختیارت میذاری، یعنی یه مثال برات میزنی، یه نمونه برات ذکر میکنی که این مطلب کلی رو و قاعده کلی رو که با عقل تحقیق کردی بتونی در این مصداق و در این نمونه پیاده کنی. توجد که تجربه تو مصداقه، ضمیر مصداقه برمیگرده به امر، هازا امرون قد تحققته، برمیگرده به این امر، یعنی تجربه مصداق این امر رو برای تو موجود میکند و در اختیار تو میگذارد، مصداق این امر، یعنی مصداق این قاعده کلی رو، مصداقش چیست؟ فلاسفه فای تفسیریه است، یعنی داره اون مصداق رو بیان میکنه. دو تا مصداق ذکر، دو تا مثال ذکر میکنه. یکی این که چوب بزرگی رو میخواد بسوزونی، چوب کوچکی رو میخواد بسوزونی. دوم این که با یه چراغی میخوای یه مشکات و یه تاخچر روشن کنی یا میخوای یه صحرا رو روشن کنی. خب در اونجا که میخوای بسوزونی یه ذره آتش داری، میخوای چوب کوچیک آتش بزنی چوب یا چوب بزرگ؟ خب پیداست که چوب بزرگ یا بخوای آتش بزنی آتشی زیادتری میخوای، یا همین آتش مدتی طول میکشه تا این چوب بزرگ رو طی کنه. اما بخوای چوب کوچیک رو آتش بزنی خیلی زحمت نداری. یک کبریت میاری در یه به یه هیزم میچسبونی، هیزم آتش میگیره تا صبح تا زور باید بسوزه. یک گیاه از این گیاهای مثل نی و اینها، خشکشو میاری چوبی که رو به این میزنی یه دفعه یه جزی میکنه، از اول تا آخرش یه جا میسوزه، خیلی راحت خیلی سریع. این کبریته اون هیزم مال درخت رو میخواد بسوزونه، میبینی چقدر طول میده. همین کبریت یه گیاه، یه بطه گیاه رو، یه بطه گیاه خشک رو میخواد آتش بزنی، یه دفعه میبینی بلا فاصله سوزوندش. کبیر رو اونطور میسوزونه، صغیر اینطور. یه چراغ رو توی یک مشکات، یعنی توی یه چراغدان، توی یه تاخچه روشن میکنی، انتظار داری این تاخچه رو روشن کنه یا حداکثر اتاقی که این تاخچه توش روشن کنه. بعد همین چراغ رو میبری صحرا که صحرا رو روشن کنه، صحرای وسیع. خب کدام رو بهتر روشن میکنه؟ این اتاق رو بیشتر روشن میکنه تا صحرا رو، کوچیک رو بهتر روشن میکنه تا بزرگ. فلاسبا اون احراق و خشبت صغیرت و احراق و خشبت کبیرت، مساوی نیست احراق این دوتا. احراق چوب کوچیک با احراق چوب بزرگ مساوی نیست. معلومه احراق چوب کوچیک سریعتر و قوی تر انجام میشه. این مثال اول. مثال دوم، ولا سبا اون ازاعت و مشکات زیقت من سراج واحد بینه. در کتاب ما زیقتن بعد از مشکات نیمده، اما در هر دو نسخه خطی که دست منه زیقه آمده، احتیاج به زیقه نیست. حالا مشکات زیق رو با صحرا مقایسه میکنه یا مشکات رو با صحرا مقایسه میکنه؟ مشکات برفرضاً زیق نباشه، در مقابل صحرا چیزی نیست. پس قید زیق هم نیاره درسته، قید زیق هم بیاره مبالغه بیشتری کرده. و مساوی نیست نورانی کردن و روشن کردن یک مشکات یعنی چراغدان به وسیله من، در اینجا من تعلیلی است، به وسیله یک چراغ معین من سراج واحد بینه، یعنی نورانی کنیم یک مشکات را یا یک مشکات ضیق را از طریق یک چراغ معین، یا نورانی کنیم صحرای رهیبه یعنی وسیعه را منه از همین چراغ معین. نسخه هایی که دست من رهبه داره، نسخه ما رهیبه داره، فرقی نمی کنه. رهبه یا رهیبه هر دو بانه وسیع است. پس مساوی نیست نورانی کردن و روشن کردن یک مشکات از ناحیه یک سراج و نورانی کردن یک صحرای وسیع از ناحیه همون سراج. این دوتا مساوی نیستند. خب پیداست که مشکات نور قوی تری می گیره و سریع تر، صحرا نور ضعیف تری می گیره و بطی تر. پس روشن شد به طور کلی، مثالم براش زدیم که این کلی تطبیق بشه، روشن شد که اگر نیرویی بخواد صرف یک کار وسیعی بشه و همین نیرو بخواد صرف کار ضیقی بشه، این نیروی واحد در ضیق تأثیری بیشتری خواهد گذاشت. پس در جزء تأثیری بیشتری از کل خواهد گذاشت، چون جز نسبت به کل ضعیقه. این مقدمه دوم بود. حالا بعد از اینکه مقدمه دوم گفت، مقدمه اولم گفت، دو مرتبه یه تکراری میکنه در این دو خطی که میخوام بخونم، تکرار دو مقدمه است که انهو دو مقدمه رو به هم تلفیق میکنه و دوباره تکرار میکنه. از خط سوم که کتاب ما داره و از استول البرد، و هر دو نسخه دارن فعز از طول البد که فعزا خیلی بهتره، از اونجا وارد توجیه میشه. یعنی بعد از اینکه دو مرتبه مقدمه رو تکرار کرد، دو تا مقدمه رو تکرار کرد، با فعز از طولا با فا هم وارد ذیل مقدمه میشه و توجیه مطلبش رو شروع میکنه. حالا دقت کنید در این دو خط اول چی میگه. در این دو خط اول دو تا فرض مطرح میکنه و در هر دو فرضم مثالش به مبدأ تسخینه، یعنی به گرما مثال میزنه. سرما رو آخر سر میگه که در 3-4 خط بعد، بلکه در 5-6 خط بعد میگه و کذلک الحال فی تبرید. در تبرید مثال نمیزنه، فقط در تسخین مثال میزنه. همین مثال رو میگه در تبرید هم شما اجراش کنید. قوه مسخنه داریم در یه جسم. این قوه مسخنه گاهی از خود جسم، مثل آتش، گاهی از خود جسم نیست، مثل بخاری که میاد آب رو گرم کنه، ولی خب تو خود آب هست، این بخار همین آبه. پس قوه مسخنه چه در خود جسم باشد چه بیرون جسم باشد، بالاخره یک حدی از تسخین رو داره. اگر این قوه مسخنه رو بر کل جسم مسلط کنی، حدی داره. وقتی بر جزء همین جسم مسلطش کردید، همون حد رو داره، حدش کم نمیشه، وقت تأثیرش بیشتر میشه. قوه مسخنه بالاخره حالا چه در خود جسم باشد چه در خود جسم نباشد، یعنی مبدع مسخنی باشه بیرون ولی آمده تو این جسم، میخواد تو این جسم کار کنه. اگه در کل جسم بخواد کار کنه، خب یه در یه حد دست تأثیر داره. بخواد تو جسم در جزء همین جسم کار کنه، همون حد داره، تأثیرش کم نمیشه، منتها چون متأثر کوچکتره تأثیر قوی تر میذاره. دقت میکنید این عبارت دو خطی که الان من توضیح دادم، این تکرار همون دو مقدمه قبله، تکرار دو مقدمه قبله. بعد از فعز از طول البرد شروع میکنه به توجیه بحثی که مورد نظرشه، یعنی دیگه وارد ذیل مقدمه میشه. پس توجیه از فعزا کانه شروع نمیشه، بلکه مقدمه توجیه در فیضاکانه تکرار میشه. فیضاکانه فی جسم ما، فیضاکانه فی جسم ما، یه خود جا بندازید، مبدأ و تسخینن، مبدأ و تسخینن اسم کان است، فی جسم ما خبرش. اگر در یه جسمی مبدأ تسخین بود، که این مبدأ تسخین دو جور میشه، یا من نفس این جسم است، یا من شیء موجود در این جسم است، یا از خود این جسم، مثل صورت نوعیه نار که در خود ناره، یا در شیئی است که در این جسم. آب رو ملاحظه کنید، بخاری در این جسم است، مبدا تسخین که این بخاره. خود آب مبدا تسخین نداره، ولی این آب مشتمل بر بخاره، مبدا تسخین که این بخاره. پس گاهی تو خود جسم مبدأ تسخینه، گاهی در چیزی که در جسم است مبدأ تسخینه، تو خود جسم مبدأ تسخین نیست. در آتش تو خود جسم آتش مبدأ تسخین است، در آب تو خود آب مبدأ تسخین نیست، تو بخاری که تو آب موجوده است مبدأ تسخین است. خب عبارت دوباره بگم، فعضا کانه فی جسم ما مبدأ و تسخینه. اگر در یه جسمی مبدأ تسخین وجود داشت، این مبدأ تسخین یا از خود این جسم بود، یا از چیزی بود که در این جسم وجود بود. مثلا بخاری که در جسم میشه. خب این شرط اول، ازا هنوز جوابش نیمده. شرط دوم رو عطف میگیره به شرط اول، و کان ذلک المبدأ یسخن این جسم رو کله، این مبدأ تسخین میخواد کل این جسم رو جلب کنه، کل این جسم ما رو جلب کنه. و کان ذلک المبدأ که مبدأ تسخین است، یسخن این جسم ما رو کلش رو. کان تسخین این مبدأ لهو برای این جسم، کلهی یعنی کل جسم، تسخین این مبدأ نسبت به کل جسم از افز، از تسخین همین مبدأ لما، یعنی نسبت به جسمی که اصغر است از کلیت این جسم، کوچکتر است از همه این جسم. تسخین این اصغر، تسخین اون کل از افز از تسخین این اصغر، یا به عبارت دیگه تسخین اصغر اشد است از تسخین کل. این مقدمه تموم شد. توجه که این مقدمه هم تکرار همون دو مقدمه قبل بود، منتها خلاصه گیری جمع کرد دو مقدمه یک و دو رو و خلاصه شو گرفت، این جزه کرد، تکرار نکرد، دو تا مقدمه رو جمع کرد خلاصش کرد آورد. حالا از فعض از طولا، و از طولا نشون میده که مطلب جدیدی میخواد شروع کنه، اما فعض از طولا نشون میده که میخواد مطلبی رو متوقف کنه بر همین مقدمه که الان گفت. پس فعض از طولا که هر دو نسخه خطی هم فعض دارن بهتره. حالا وارد بحث خودمون میشه، از فعض از طولا میاد تو همین بحث تعاقب الحرب البرد. در بحث تعاقب الحرب والبرد، جسمی که ما داریم دو تا جزء، دو تا اجزا داره، اجزای خارجی اجزای داخلی، یا اجزای ظاهره اجزای باطنی. اون پوسته قنات، جداره قنات میشه اجزای ظاهره، آبی که داخل قنات میشه اجزای باطنی. الان این قوه مسخنه میخواد هر دو جزء رو گرم کنه، هم اجزای ظاهره رو هم اجزای باطنه رو. ولی وقتی سرما بر اجزای ظاهره مسلط میشه، قوه مسخنه که وظیفش گرم کردن اجزای ظاهره و باطنه بود دیگه از اجزای ظاهره محروم میشه و مایوس میشه، میره سراغ اجزای باطنه. و اجزای باطنه نسبت به مجموع اجزای ظاهر و باطنه کمتره، اجزای باطنه نسبت به مجموع کمتره. حالا این نیروی مسخنی که میخواست برای مجموع فعالیت کنه، میاد برای جزء مجموع فعالیت میکنه، پیداست فعالیتش برای جزء مجموع قوی تره، بنابراین میتونه آب رو راحت تر گرم کند. پس در زمستون آب قنات واقعا گرمتر میشه، به خاطر اینکه جداره سرد شده و این قوه مسخنی دیگه نمیتونه جداره رو گرم کنه، تمام توانیش آورده در بخشی از این جسم، یعنی در اجزای باطنی که آب است، میخواد همینو گرم کنه. خب موفق تره دیگه، معلومه. فعض از طول البرد، وقتی برد، این در فرضیست که زمستون باشه ها، داره آب چاه و قنات و توضیح میده در فرض زمستون، که قوه مسخنه میخواد هم دیواره قنات یا چاه رو گرم کنه، هم آب درون این دوتا رو گرم کنه. اما استول البرد علل اجزای ظاهرا منهو، ضمیر منهو برمیگرده به جسم ما که در دو خط قبل گفتیم. جسم ما عبارت شد از مجموعه جداره قنات و آب قنات. فعض از طول البرد بر اجزای ظاهره از این جسم، فمتنه جواب ازا نیست، جواب ازا بدن میاد. فمتن افعل حافیه، ضمیر فعل ها برمیگرده مبدأ تسخین که در دو خط قبل گفتیم، و ظاهرش اینکه باید مذکر بیاد. یه نسخه هم داریم که فعل هو داره، خوبه، اما اینجا مؤنث آمده، مؤنث آمده به عنوان قوه مسخنه، میتونیم توجیهش کنیم دیگه. حالا اگه مذکر میامد میگفتیم مبدأ تسکین، حالا که مؤنث آمده میگیم قوه مسخنه. پس ضمیر فیه داره، فیه برمیگرده به اجزای ظاهره، باید مؤنث بیاد ولی برگردونه به جسم، یعنی به ظاهر جسم مذکر رو بجردش. این دیگه توجیه باید بکنیم دیگه، چاره نداریم. فمتنع ممتنع شده بر اثر استیلای برد، فای فمتنع هم فای تفریعی است، یعنی چون استیلای برد بر جزء ظاهر شده، فعل این مبدأ تسخین فیه در جزء ظاهر ممتنع شده. چرا؟ چون برد آمده مسلط شده، وقتی برد مسلط شد دیگه اون مبدأ مسخن نمیتونه تو این جزء ظاهر کاری کنه، فعلش کارش در این جزء ظاهر ممتنع شده. و بقی المنفعل و انه، ضمیر انه برم گده مبدأ تسخین، باقی مونده آنچه که منفعل می شود از این مبدأ تسخین، باقی مونده الاجزاء الباطنه، یعنی اجزای باطنه باقی مونده که می تواند منفعل شوند از این مبدأ تسخین. پس اجزای ظاهره دیگه نمی تونن منفعل بشن، مبدأ مسخن دیگه تو اجزای ظاهره نمی تونه کاری بکنه، باید بیاد فقط سراغ اجزای باطنه. و هو با یعنی اجزای باطنه اقل است از کلیت این جسم، کلیت جسم شامل اجزای ظاهره و باطنه هر دو میشه، اجزای باطنه کمتر از این مجموعه است. تا اینجا روشنه. کانه جواب ازاست، فعز از تولل برد بر اجزای ظاهره و نتیجهش این شد که قوه مسخنه در اجزای ظاهره نتونست کار کنه و تمام کارشو متمرکز شد رو اجزای باطنه، در چنین حالتی کانه تسخن این اجزای باطنه، یعنی ونفعالها عرف تفسیره، یعنی انفعال این اجزای باطنه از مؤثر که مبدأ تسخین است، اشد به کثیرن، یعنی خیلی شدیدتره از تسخن کلیت این جسم، و انفعال این کلیت از همین قوه معین که قوه مسخن است. انفعال این اجزای باطنه قوی تر است از انفعال کل، بنابراین تأثیر قوه مسخنم در این اجزای باطنه بیشتر از تأثیرش هست در کل، بنابراین قوه مسخنه متمرکز میشه رو آب چاه یا رو آب قنات و تمرکزش این آب رو کاملا جمع میکنه. پس در زمستان واقعا آب چاه یا آب قنات گرمه، نه به اشتباه است فکر کنیم گرمه، واقعا گرمه. بعد مثال میزنه، کمن کان علیه سقلون یحملو، سقل یعنی بار، مثل انسانی که بر دوشش بر او، یعنی بر مثلا بر دوش او ثقلی است، یعنی باری است که یحمله، که این انسان داره اون بار رو حمل میکنه. فنقص بعضه، در بعض نسخ داره فقص و بعضه، هر دوش درست. نقص بعضه یعنی یکی میاد میگه که خیلی سخت داری راه میری، بذار من یه خود از باراتو بردارم بذارم زمین، بعدم بیا بردار ببر یا خودم برات میارم. خب این نقص بعضه، بعضش نقص بود. قصه و بعض رو یعنی دزدی میاد یواشکی یک مقدار از این بارو بر میداره و در میره. هر دوش درسته، بالاخره نتیجه هر دو یکیه، نتیجه هر دو یکیه و اونی که بار این آدم سبک میشه. خب وقتی بار سبک شد تونتر را میره، زودتر این بارو به منزل میرسونه، چون جزو داره هم میکنه. اون نیرویی که داره داشت صفحه کل میشد، حالا داره صفحه جز میشه. خب معلوم اون نیرو در جز تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. کمن کان علیه سقلون یعنی باری، مثل کسی که بر او باری است که این بار رو داره حمل میکنه. فنقص بعض این بار و تسلطت قوته، یعنی قوه این منکان، این قوه این شخص باربر تسلط پیدا کرد و تمرکز پیدا کرد. علا شطر منهو، زمیر منهو برمیگرده به ثقل، زمیر قوتی گفتم برمیگرده به من، من منکان، زمیر منهو برمیگرده به ثقل. تسلط پیدا کرد قوه این باربر بر جزی از این ثقل، بر جزی از این بار. فیکون و تأثیر هو، یعنی تأثیر این منکان، در حقیقت یعنی تأثیر قوه این منکان، فیه یعنی در این شطر، در این جز، اسرع و اقواست، یعنی اسرع و اقوا از تأثیریست که بر کل میذاشت. تا اینجا ایشون مثال زد به تسخین و بعدم تأیید کرد این مثالش را با مثال کمنکان علیه سقلون. بعد میگه و کذالک الحال فی التبیر، این کذالک الحال فی التبیر برمیگرده میخوره به قبل از کمنکان علیه سقلون، به این کار نداره، این کمنکان علیه سقلون جمله معترضه بود، ایشون قبل از کمنکان علیه سقلون داشت قوه مسخنه رو بیان میکرد که قوه مسخنه که میخواد صرف همه بشه میاد صرف بعضی ها میشه، وقتی صرف بعض میشه اثرش بیشتره. حالا میگه کذالک الحال فی التبیر، یعنی مثل حالی که در تسخین داشتیم در تبیر هم داریم، به این معنا که اگر قوه مبرده ای داشتیم و میخواست مجموع این جسم رو سرد کند، گرما آمد اجزای ظاهره رو ازش گرفت و نذاشت بر اجزای ظاهره تاثیر کند، این قوه مبرده ای که تصمیم گرفته بود رو همه یعنی رو مجموع اثر کند، ناچار میشه به رو جز اثر کنه، این جز باطنه. وقتی رفت رو جز باطنه اثر کرد، چون نیرو عوض نشده، کم نشده، با همون توانایی زیاد که رو کل میخواست اثر بذاره آمده رو جز داره اثر میذاره. خب معلوم میشه در جز تاثیرش قوی‌تر میشه، سریع‌تر میشه، بنابراین آب قنات رو خوب خنک میکنه در تابستان. این توجیه سوم بود برای تعاقب الحر و البرد که این توجیه ابن سینا ارائه داد. توجه کنید این توجیه رو خوب اگه دقت کنید، ابن سینا یه ذرهش از قول اول گرفته، یه ذرهش از قول دوم، نه گرفته ها، یه خود مناسبت داره. تو قول اول گفت، تو قول اول گفت حرارت یا برودت از ظاهر به باطن فرار میکنه، ابن سینا کلمه فرار و انتقال و اینها رو نمیگه، میگه اون قوه مسخنه که میتونست تو ظاهر اثر بذاره یا قوه مبرده که میتونست تو ظاهر اثر بذاره از ظاهر مایوس و محروم میشه. یعنی چی؟ یعنی تقریبا میاد تمام توانایش رو صرف باطن میکنه. او گفت گریز میکند به باطن، ابن سینا نمیگه گریز میکنه به باطن، ابن سینا میگه میاد تمام توانایش رو صرف باطن میکنه. این ملاحظه میکنید این از قول اول گرفته. بعد در قول دوم گفته بود که قوه مسخنه که بخار است، قوه مبرده در قول دوم، در قول دوم کار نداریم، قوه مبرده که ابن سینا میگه مال خود آب بود، قوه مسخنه مال بخار بود. وقت قوه مسخنه بخار که میخواد این دوتا جسم رو جمع کنه و گرم کنه، از جسم ظاهر که دیوارهای قناته محروم میشه، میره که آبو گرم کنه. ببینید باز بخار میره گرم کنه. اینم باز قول در قول دوم داشتیم. نمیخوام بگم ایشون از قول اول و دوم اینا رو گرفت. میخوام بگم یه شباهتی بین قول مصنف با اون دو تا هست. در قول اول گریز گفت، ابن سینا گریز نمیگه. ابن سینا میگه از اون مایوس میشه، میاد تمام همتش رو صرف این داخلی میکنه، صرف این باطنی میکنه. یه ذره اینجا شبیه هم میشن، یعنی قول سوم و قول اول شبیه میشن. و در قول سوم باز بحث بخار مطرح شد، در قول دوم بخار رو مطرح کرده بود ایشون. اینجا یه شباهتی هست. نمیخوام بگم ایشون قولشو از جمع اون دو قول گرفته، اون دو قول باطل میگیره، از اونم چیزی نمیگیره. میخوام بگم یه شباهتی بین قول ایشون و قول اول، همچنین شباهتی بین قول ایشون و قول سوم هست و قول دوم هست. فیجب ان نعتقد حالت تعاقب رو، تعاقب یعنی تعاقب هر برد، همینی که الان تو این فصل مورد بحث ماست، واجب است که حال تعاقب رو علا هذه الجمله معتقد باشیم، یعنی به این صورتی که در این مجموعه گفتار ما آمد معتقد باشید، نه بر سبیل اختلاف مقایسه که قول ثانی بود و نه بر سبیل انتقال عرض که قول اول بود. دیگه اختلاف مقایسه من توضیح دادم در جلسه گذشته که حس ما مقایسه میکند و در مقایسه اشتباه میکند. انتقال عرض هم که در جلسه اسفاق گفتم دیگه نهتیج به توضیح نداره. لا علا سبیل، یعنی تعاقب رو نباید توجیه کنی به این صورت که اختلاف مقایسه است، چنانچه قول دوم میگفت، و نه به این صورت توجیهش کنی که انتقال عرض یا به تعبیر دیگه انهضام زد من زد است، چنانچه قول اول میگفت. این دو توجیه درست نیستن. توجیه سوم که من گفتم واجب است که مورد اعتقاد تو باشد، نه این دو توجیه. تا اینجا مطلب تمام شد. توجیه ابن سینا تمام شد، یعنی قول سوم گفته شد. حالا عرض کردم تو قول اول یه مطلبی آمده بود که ابن سینا میخواد اون مطلب رو ذکر کنه و رد کنه. و اون مطلب این بود که میگفت آب از نار میگریزد چنانچه دشمن از دشمن میگریزد. در قول اول که ما در جلسه اسب خوندیم این مطلب رو داشتیم دیگه، یادتون هست عبارتش این بود: و کما یزنو من هرب الماء من النار، در صفحه 211 سطر دهم داشتیم: و کما یزنو من هرب الماء من النار، که آب از نار میگریزد. وقتی که شما چراغ رو روشن میکنید و کاسه آب رو چراغ میذارید، میبینید که این آب داره میره بالا، بخار میشه داره میره بالا، و این گریختن آب است از نار. ایشون اشکال میکنه، میگه این درست نیست. اما با فا میاره: فلما و لیسه انما ینهزه، چون نکه عبارت به اینجا ختم شد او انهزام و زدن من زدن که قول اول بود، آب و نارم زد قرار میده، با اینکه آب و نار جوهرن زد نیستن ولی به لحاظ کیفیتشون زدن، آب و نارم زد قرار میده. میگه گفتی انهزام زد از زد و تطبیق کردی بر انهزام آب از نار، اینو ما قبول نداریم. انهزام زد از زد رو ممکنه قبول کنیم ولی انهزام ما از نار رو قبول نمی کنیم. بلکه توجیه دیگری برای این انهزام داریم. چه توجیه دیگر مطرح می کنیم؟ بخونم یا نه؟ می خواهد یه خود وقت تموم شده بزنیش برای بعد روشن دیگه مطلب. از فلما و لیس انما ینهزم دیگه مطلب جدیدی میشه. اون توجیه نیست. توجیهی که ابن سینا گفت تموم شد. قول سوم بود تموم شد. از اینجا میخواد یک اشکال بر قول اول وارد کنه. چه گفتم اشکال چیه؟ جواب میخواد بده. حالا میتونیم بذاریم برای جلسه باید، چون سر مطلبه. به نظرم بمونه بهتره.